الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در لواحق احکام نکاح بود، به مناسبت بحثی که الان مطرح میشه که نوعا در آیات الاحکام این را مطرح کردن به عنوان لواحق و توابع نکاح در ارتباط با مسئله ستر و نظر. بالاخره بی ارتباط نیست، بلاخره ارتباط مستقیمی نداره، چون این در ارتباط با مسائل زنها هست که آیا زن چه مقدار باید حجاب داشته باشه. سفر خب حالا یه حال ارتباط هم داره به بحث نکاح، به اعتبار که حالا خود ازدواج سبب می شود که اینا محرم بشن یا محارمی پیدا میشه به خاطر امر ازدواج، که طبیعتاً مسائل سفر اونجا مستثنا میشه. لذا به مناسبت نیست که در اصل این مسئله صحبت بشه. این مسئله را فقها در دو جا در فقه مطرح کردن، یکی در کتاب صلات در درس ساتر که گفتن ساتر دو نوع است، یکی ساتر صلاتی و یکی ساتر غیر صلاتی. به مناسبت در اونجا بحث مطرح شده و یکی هم در بحث نکاح مطرح کردن. گاهی هم فتاوا هم در این دو جا مختلف هست، یعنی یک فقیه ممکنه در این دو جا دو نوع از کم که فتوا داده باشه. حالا این از آیاتی که از کم که در ارتباط با مسئله ستر و حجاب هست، از آیه سوره مبارکه نور از آیه 31، من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که صدر آیه اینه: و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. تا چون اینو فعلا محل بحث نیست، تا این جمله: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. که بعد استثناءات را ذکر کردن تا این جمله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. که در این آیه کریمه در حقیقت در چهار مورد از این آیه در ارتباط با مسئله ستر و حجاب زنهاست. جمله اول: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. جمله ثانی: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. این خودش باید افادی داره که باید درش بحث بشین. جمله سوم: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن تا آخر، که اینجا دیگه اون الا ما ظهر در اینجا نیست. جمله چهارم: ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. این چهار جمله در این آیه شریفه در ارتباط با مسئله ستر و حجاب زن هست. خب ما اون همونطور به این ترتیب با توجه به سایر شواهد و قرائنی که هست این جمله انشاءالله بحث میکنه. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زنها ابداع نکنند، ابدانی اظهار ظاهر نکنند زینت خودشون را، خب الا اون چی که از زینت ظاهر است. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی یک از این ظاهر این آیه از این جمله شریفه استفاده میشه که یک زینت ظاهری داشتن زنها و یک زینت غیر ظاهر. اون زینتی که متعارف بوده که پیدا بوده به نسبت به اونها زنها تکلیفی ندارن که اونها را مستور کنن، مخفی کنن و بپوشانن، نه ابداع اونها اشکال نداره، اظهار زینت یعنی عادت شرعی. ما ظهر عرفیست که متعارف بوده که ظاهر بوده. لا یبدینه در بلا یبدینه زینت همونه که الا ما ظهر، ما ظهر استثناء شده از لا یبدینه، اون چی که ظاهر است ابداع اونها اشکال نداره، یعنی به نسبت به اون زینت ظاهر مسئولیتی ندارن. ولی در ماورای او، در ماورای مازهر ابداع حرام است. لا یبدین زینتهن الا مازهر منها. خب اینجا در تفاصیل راجع به این زینت ظاهره چی هست که خداوند متعال استثناء فرموده زینت ظاهر را، از اقوالی است. مثلا در مجمع سه قول نقل کرده، در جای دیگه هم هست. یک قول این است که زینت ظاهر عبارت است از ثیاب، مثلا جامه هایی که زن می پوشید، از جامعه تعبیر به زینت شده. حالا مثلا شاید بچش این باشه، خب نوعا زنها وقتی جامعه می پوشن الان حال فرق داره با جامعه که مردها می پوشن. حالا در اون زمان ها مثلا البته حالا از مقایسه نکنیم، حالا زنهای متدین و محجبه به عکسه، یعنی همه چادری سیاه و اصلا زینت می دن خبری نیست. ولی خب حالا ما داریم در طبق این تفسیری که گفته شده که زینت ظاهره را تفسیر کردن به ثیاب، لابد وجه تناسبش مثلا شاید این بوده که خود ثیاب مداری تزینی در ثیاب بوده، یا اینکه نه وجه اینه که اصلا خود ثیاب زینت زنه، یعنی حالا زینت معنی میشه انسان بید علیه حال زن لخت با زن پوشیده این زینتیست، ولی خود زینتیست که ظاهره دیگه. مثلا اگر که نخواسته باشیم ما ثیاب را مقید کنیم به زینت، خود ثیاب را بگیم زینت هست، مثلا توجیه این زینت بودن ثیاب به اینجور میشه که انسان بالاخره یک زنی که محجبه است و چادری پوشیده منظم و مرتب، این زینتون لنسا، منطقه زینتون ظاهره، اینجور بگیم. ثیاب استثناء شده. پس یک قول در مسئله این است که مراد از ثیاب چیز مقصود از زینت ظاهر ثیاب است، و مراد از زینت باطن که حالا استثنایی که شده، حالا اینجور گفتن خلخال است و گوشواره است و سوار دستبند و اینها، یا مثلا گلوبند، اینها طبعا ملحق میشه دیگه. خب اینها میشه زینت غیر ظاهره. این یک قوله که این از ابن مسعود نقل شده، که اینجور تفسیر کرد. حالا من دیگه حالا اگر سیاهم رنگ و رنگ شد، خب سیاه استثنا شد، مظهرم بالاخره جامعه که در میپوشه واقعا ظاهر دیگه، که مخفی نیست، که از اطلاق استفاده میشه که هر نوع جامعه که زن پوشید دیگه اشکال نداشته باشه. حالا در اخبار نمیگیم، از تعیین نکردیم این یک قول رو. این یک قول در تفسیر. قول دیگری که گفتن، اینا رو از قول مفسری نقل کردن در مجمع، ظاهره را تفسیر کردن به کحل، سرمه، خاتم، عرض کنم که خضاب در کف، که این نقل شده از ابن عباس، عرض کنم بزرگ شما، و از بله قتاده هم نقل شده که کحل و سوار را هم اضافه کرده، دستبند، کحل و سوار و خاتم، از قتاده نقل شده که از مفسرینه، از متقدمین دارن عامی باشه. این قول دوم. قول سوم که از نمیدونم ضحاک و عطا و اینها نقل شده، گفتن زینت ظاهری عوض از صورت، که الوجه و الکفان، زینت ظاهری از کنم که عبارت هست از وچ و کفه، که این از ضحاک و عطا و امثال اینها نقل شده. خب بعد این یک جهت که حالا بعد حالا تا برسیم به اون انتخاب یکی از اینها، در مجمع و در خیلی از تفاسیر لا یبدین زینتهن را تفسیر کردن به نواز و زینه. حالا یه بحث دیگری گفتن لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی لا یبدین نواز از زینه، یک نوازه ای در تقدیر میگه. این خیلی در تفاسیر اینو به عنوان ارسال مسلم مطرح کردن، گفتم مراد نفس زینت نیست، لأن ذالک یحل النظر الی، گفتم خود زینت که نگاه کردن به خود زینت که اشکال نداره، مسلم حلاله، پس مراد نواضع زینت. این رو به عنوان ارسال مسلم شاید در مجمع و نمیدونم شاید تفسیر المیزان و غیرش خیلی ها همین رو گفتن، گفتم مراد نواضع زینته. حالا این باید بحث دیگری است که مرادینت ظاهره چی هست، اون بحث اول بود. خب این ولی خب اینجا صحبت این که این جهت خیلی روشن نیست، یعنی این جهت دوم استظهاری که در خیلی از تفاسیر شده که مراد از زینت مواضع زینت هست، حالا این حال وجه روشنی برای این ذکر نشده. آیه کریمی که میگه لا یبدین زینتهن، این که مسلم به زینت نگاه کردن، حالا همون زینت استثنا، یهلو چه دلیلی داره این مطلب که ما بگیم مسلم به خود زینت نگاه کردن اشکال نداره؟ خب نه، اگر نه، اگر حالا فرضاً علنگو به دست یا خاتم به دست، اون کسی که وجه و کفن را میگه جایز نیست، خب زینتش هم میگه جایز نیست دیگه، پوشوندن زینت را. حتی بعضی ها میگن، بعضی ها گفتن کفن اشکال نداره، اما به شرطی که زینت نداشته باشه، یعنی ستر زینت را واجب میدونن. خب حسن همون رو گیه خواهد بالا، این که اشکال داره هم اشکالش هم نمیدیم. حالا همین، حالا از کجا مسلم آخرم؟ خب نه نه اون که اون که بازی بحث دیگریه. یک وقت انسان فکر میکنه یک کسی انگشتر تنها را یا خلخال را انداخته کلان به اون خوب مدن به اون نگانه، اون که اصلا زینت نیست. زینت وقتیست که از اون که استفاده بشه همراه با دست با صورت باشه زینت. یا خب همین گفتن اصلا مراد آیه کریمه لا گن زینت همون نه، مراد نواضع زینت، نه خود زینت، چون خود زینت فی حد ذاته یحل و ان نظر و اله. خب حالا همین اگر منظور این که زینت جدا خب که دست دید، اما این اصلا اون جهت قابل میزنه. خب اصلا زینت بهش اطلاق نمیشه. مثلا در دکان از اون زرگری خب هست زینت ها اونجا زیاد، یا یا خانمی حالا انگشترشون میداره کناری، خب داره که بس نیست که به اون نباید دیگم که داری. حالا هر سر اینه که آیا کلام تقدیر میخواد یا نه. در اینجا مثل مرحوم فاضل مقداد در کندر الفان گفته به نظر من همون ما اخم کنیم به ظاهرش زینت همون نه. حالا من روایاتی را حالا در زیر آیه رسیده ای رو بخونیم. بالاخره ما چون علای حال آیه کریمه معلوم شد که یه نوع اجمالی داره، یعنی مراد از زینت ظاهر چی هست. یا حالا در اون بحث اول این
ممکنه برای اون بحث زینت شما چادر و لباس گرفتیم، البته به نفس چادر نگاه کردن اشکالی نداره به محل
در نه. حالا بحث در نگاه کردن میدونه، بحث در سطری لا یبدین زینت همون مخفی کردن، ابداع نکنید. بحث در سطره، ابداع نکنید زینت را. ببینید اصلا بحث ما الان در سطره، بحث در نگاه کردن مثل لا یبدینه هم به معنی سطره دیگه. ظاهر نکنند زنها زینتشون. آیا آنچه که در آیه کریمه هست اینه که زینتشون ظاهر نکنند؟ اصلا بحث در نگاه کردن هم نیست، بحث در پوشندنه. اینا با هم خلق نشه. شما بگید به انگشتر تنها ما نگاه کنید، اصلا دست در سطر نیست که، دست در نگاه کردن نیست، دست در سطره. آیا از این آیه کریمه ظاهر آیه این هست که زینت را اظهار نکنید؟ یعنی اگر انگشتره پوشیده بشید پوشیده کنید. چرا ما به موازه از کنید معنا کنید مواقع بگیم مواضع زینت؟ البته یک لوازمی داره که بعد میگیم اگر بنا شد که نگاه کردن مثلا سطر انگشتر واجب نباشه، شاید به ملازمه عرفیه استفاده بشه که نه کفم جایز باشه. اگر به بر زن حرام نیست، اگر که بله واجب نیست پوشوندن انگشتر، به ملازمه استفاده میشه که پس پوشوندن خود کف هم واجب نباشه، چون بالاخره اینا با هم تلازمی دارن. وقتی میگن اشکال نداره شما زینت نشون بدی، انگشتر نشون بدی، نوعاً یه انگشتر تنها را که دیگه معمول نیست دیگه. لا بدونید اگر زینت ظاهره را ما به معنای از کن بودون شما حالا معنی که بعد میاد خاتم بگیریم که در روایات حالا هست، بعد روایات چه میخونیم از اون شما، یک ملازمه اصابه میشه که خود اون مواضع زینت هم دیگه جاهید است، ابداعش و سطحش واجب نیست. حالا ببینید در هر صورت این چیزی که حالا در خیلی از تفاصیل دمان ارسال مسلم مواضع زینت گفته شده، این خیلی روشن نیست. و این یک جهت که حالا لذا میخوام بگیم که اینجا احتیاج داریم به این که به روایات اهل بیت که در تفسیر آیه کریمه وارد شده حتما باید با اون مراجعه بشه تا مطلب شفاف بشه. مطلب دوم هم اختلافاتی بین اهل تفسیر بود که حالا ظاهره را سیاب معنا کرده بودن، باطنه را نمیدونم چی و یا بچه کفان. پس یک نوع اجمالی خلاصه در این آیه کریمه هست، ولو مفهوم الا ما ظهر خب روشنه، مفهوم زینت روشنه، اما مصداقا چی هست چون بین علما اختلاف هست، ولی لذا ما ناچاریم به روایاتی که در تفسیر آیه کریمه وارد شده به اون مراجعه کنیم و به کمک روایات از کنیم که معنای آیه اینشان روشن بشه. این روایات هم میتونیم در تفسیر برهان، حالا من البته در بس از وسائل اینا را میخونم، ولی در تفسیر برهان میزنم جلد سوم میدم در زیل همین آیه کریمه این روایات آمده، منطقه ما از وسائل خب شاید اون اجمع باشه از وسائل روایات میخونم. وسائل جلد 20 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح، ابواب مقدمات نکاح و آدابه، عرض کنم بزرگ شما صفحه 200 تا 201 رو به بعد. روایت اولی که میخونیم از کنم روایت سوم این باب هست، باب 109. سند روایت اینه، روایت را از کافی نقل کردن در وسائل، نقل کردن عن احمد بن محمد بن عیسی که معتبر است و ثقه است، عن محمد بن خالد اینم موثقه، پدر احمد بن محمد بن خالد درقی و پدرش هر دو توصیف شدن، این محمد بن خالده، البته ایشون تنها نیست، ول حسین بن سعید. احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنه که از محمد بن خالد و حسین بن سعید که اینا نقل میکنن عن القاسم بن عروه که عن عبدالله بن بکیر که عن زراره، فقط این قاسم بن عروه البته در رجال مطرح شده ولی توثیق صریحی براش ذکر نشده، ولی بر اون اساسی که به مناسبتی در بحث فقه دیروز اینا در بحث اصول مطرح کردیم، قاسم بن عروه از مشایخ ابن ابی عمیره و کثیر الروایه هم هست، عمدتاً چون از کسانی که ابن ابی عمر از ایشون روایت میکند این اعتبار قابل توثیق به این جهت هست، از او به همون مبنای رجالی که بله که مشایخ ثلاثه، مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و جزنتی، اینها وثاقتشون از کلام شیخ در عده استفاده میشه که خودش یکی از کبریات رجالی هست و خب بحث داره، ولی حالا علی حال مبنا فعلا در اینه، یعنی مبنا در اینه که نه حالا مبنای مشهور مرموهای خویی این را قبول ندارن، ولی خب خیلی از عازم این را پذیرفتن و میشه تقویت کرد این قول را، بنابراین این قاسم بن عروه از این جهت مشکل نداره و بقیه سند روایات هم که خوبه، البته عبدالله بن بکیر فتحیست ولی توثیق شده و از اصحاب اجماعه، از این جهت میشه به این روایت تعبیر کرد روایت موثقه زراره که عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل که الا ما ظهر منها قال الزینت الظاهره که الکحل و الخاتم، الزینت الظاهره تو الکحل و الخاتم، زینت ظاهره ای که خداوند استثناء کرده و فرموده سطرش در زنها واجب نیست، یعنی ابداعش جایز است. زینت ظاهر عبادت از سرمه و انگشتر. این یک روایت که به یک نوع تلازمی تقریبا استفاده میشه که پس وجه و کفین هم استثناء شد. روایت دیگه روایت چهارم این باب هست که باز در کافی شریف نقل شده عن حسین بن محمد که داره ایشون ثقه است و از مشایخ کلی نیست، عن احمد بن اسحاق که همون شخص ثقه معروف، عن سعدان بن مسلم. خب این سعدان بن مسلم تقریبا شبیه به قاسم بن عروه است در اون روایت، منتها این داره اجل از اونه و معروفتره. ایشون از مشایخ ابن ابی عمر است و صفوان که کتاب او را صفوان نقل میکند و علی حال که از اون راه باز قابل اعتماده. عن سعدان بن مسلم، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسكه وهي القلد با قاف مضمون وهي القلد که قلد معنای سوار است، دستبند. قلد با قاف قلد. فرمودم ما ظهر عبارت است از انگشتر و دستبند سوار که زینت ظاهره بنا تفصیل شده. خب از امروز شما اینها تفصیل زینت ظاهر است، مثلا با تموش مثلا. روایت چه این دو تا روایت که خب سندش به نظر ما معتبره. روایت سوم که حالا این یه مداری از جهت اعتبار سندش به اون قوت نیست، روایت عبدالله بن جعفر است در قرب الاسناد، حدیث پنجم این بام. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد که عن هارون ابن مسلم که عن مسعده ابن زیاد. این هارون و مسعده دارن هر دوشون به نظر توصیف شدن ثقه هستند، منتها عبدالله بن جعفر خودش معتبره، از اجلا هست، عبدالله بن جعفر هنیری، منتها سند عبدالله بن جعفر به این هارون ابن مسلم مشتمل بر یک مجهولی هست که البته ایشون هم تضعیف نشده، اما خب توصیفش خیلی روشن نیست. حالا اون رو شاید بعد یادم نیست درست تعیینش، ولی خب اجمالا در جنم هست که یه باید حالا از اون تجیه نظر بشه. حالا این را فعلا این روایت اون متنش میکنیم تا را سندش انشاءالا باشه. بعد عن مسعد بن زیاد قال سمعت جعفرم سلام الله علیه و سئل اما تظهر المرأه من زینتها. میگه من از امام علیه السلام شنیدم، البته این مسئله زیاد به نظرم گفته شده که عامی هم هست ولی خب توصیف شده، حالا این بعد مراجعه میکنیم چون کلمشون سمعت و جعفرن هم میگه تناسب با همین مسئله داره. سمعت و جعفرن سلام الله علیه و سئل اما تظهر المرأه من زینتها، در حالی که از حضرت سوال شد راجع به اون زینتی که زن او را اظهار میکنه و جایز است، قال الوجه و الکفین. جدیه سریع قال الوجه و الکفین، وجه و کفین. خب این سه روایت عرض کنم بودیم شما راجع به این مطلب. البته بعضی از روایات دیگه هم هست که حالا سندش دیگه به این قوت نیست، قوت سنده که گفتیم، که اونها نه تاروز ندارن، نه تاروز ندارن، اینا همه از یک طرف دینت ظاهر را معنا کرده توضیح داده، بعدم اون تقدیری هم که آقایان گفتن به سواز زینت را هم یه مداری مختوش میکنه دیگه، دینت ظاهر بودن اینه دیگه، ما داره چی موضع زینت را معنا کنم این حرفا و چرا هست؟ نه میخوام بگم این اما توس رو نشو کنم، توس اصلا خود در شو کفتین به زینت تفسیر شده. و چرا شما در اصلاحش برای آسان چه کنید؟ اونم هر بچه که نیمه بود باید که
اونها کب رو انگوش کرده داشت، یعنی بچه کفه این زینت شده یه
حالا ببینیم، حالا ما داریم مفاد آیه رو داریم چیز میکنیم، حالا اون جهات فقهیش، حالا ما فعلا در تفسیر آیه کریمه هستیم، اون ارتباطی که خود بله معتبره، نتیجگیری فقهیه که خیلی از اعادم کردن خب همینه دیگه، گفتن وجه و کفین زینت شده زینت متعارف اون زمان، فقط کهر و خاتم دیگه، نه زینت هایی که الان رسم شده، اونا اقتصار کردن به مورد روایت، نه فقط خاتم که خود در روایت منصوصه، کهل را هم استثناء کردن، اتا باز کهلای امروز هم که باز خیلی دندوپیل داره اونه معلوم نیست بشه، اما نه موضوعیت داره، نمیتونیم تعدی کنیم چون الان حال این یک مسئله چیز دیگه نمیشه. خب حالا عادی تا مثلا بعدون پیرایش زنها نمیدونم ابرو برمیدارن یا چی، اونا رو گفتن که چون در همون زمان ها هم اینا مرسوم بوده، بالاخره همون آیه همون روایتی که وجه را استثناء میکنه به یک ملازمه عرفی اون آرایش متعارف اون زمان را هم استثناء میکنه، ولی دیگه آرایش های جدید و این حرف ها را نمیدونم لبها را دنگ زدن و یا صورت اینجور یعنی این خیلا دیگه باشه حالا اینه دیگه فرهای فقهی، حالا بدهیم ما اون مداری که در افراد با تفسیر آیات الاحکامه آرزو، خب در نتیجه فقهی هم طبعا میگیم خوبه، اما حالا فعلا اون چی که از این سه قولی که مفسرین درباره تفسیر آیات گفتن با توجه به روایات دینت ظاهره عبارت میشه همه کهل و خاتم و بعدم خواستیم در جو کفین مثلا تعدی بکنیم، البته اینا یک مقداری حالا یک بحث های دیگه این داره، یک مداری به سند روایتمون بعد انشاءالله در جلسه بعد مطرح شده. انشاءالله محمد.